ساعت 12 در ایران است و شما شنونده بخش خبری تحلیلی نیمروزی رادیو فردا هستید. امروز دوشنبه 12 مرداد 1405 برابر با 3 اوت 2026 میلادی است. به همه شما که در ایران و در گوش کنار جهان همراه رادیو فردا هستید خوش آمد میگم و امیدوارم در این روز داغ تابستانی هر کجا که هستید روزی آرام و خوب رو پیش رو داشته باشید. من رویا کرمی مجد میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو تا در میان انبوه خبرها مهمترین تحولات ایران، منطقه و جهان رو روشن‌تر و دقیق‌تر دنبال کنیم. اما پیش از هر چیز مهمترین خبرهای ایران و جهان رو بشنویم از همکارم مهران کریمی.
اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه در نشست خبری هفتگی خود گفت تهران در حال حاضر مذاکراتی با آمریکا ندارد. او اضافه کرد مذاکرات با عمان بر تعیین مسیری موقت برای تأمین امور ایمن کشتی‌ها از تنگه هرمز متمرکز است.
ما الان مذاکره‌ای با آمریکا نداریم. مذاکرات با عمان هست، متمرکز بر تفاهم بر سر مسیری که تردد ایمن کشتیرانی از تنگه هرمز رو تضمین بکنه.
سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت تهران تلاش می‌کند با مشورت و همکاری مسقط در نخستین فرصت درباره این مسیر به تفاهم برسد. به گفته آقای بقایی این گفتگوها دو جانبه و میان ایران و عمان به عنوان دو کشور ساحلی تنگه هرمز در جریان است. بقایی تاکید کرد توافق بر سر مسیر عبور ایمن شرط لازم برای بازگشایی تنگه هرمز است اما به تنهایی کافی نیست. او مدعی شد مشکلات تردد در این آبراه ناشی از حملات نظامی آمریکا و اسرائیل است نه اختلاف میان ایران و عمان. دونالد ترامپ پیشتر روز یک شنبه اعلام کرده بود که دور تازه مذاکرات میان واشنگتن و تهران از بعد از ظهر دوشنبه آغاز خواهد شد. او پس از اعلام شب قبل خود در مورد لغو حملات به ایران این اظهارات را بیان کرد. آقای ترامپ روز یک شنبه هنگام بازگشت از تعطیلات آخر هفته در نیوجرسی به واشنگتن در گفتگو با خبرنگاران در هواپیمای ویژه ریاست جمهوری گفت آنها نمی‌خواهند مورد حمله قرار گیرند. آنها از ابعاد حمله آگاه بودند و اکنون ما با آنها گفتگو می‌کنیم. رئیس جمهور آمریکا درباره محل برگزاری، طرف‌های شرکت کننده و ضرب‌العجل احتمالی برای دستیابی به توافق توضیحی ارائه نداد. همزمان با این اظهارات رسانه‌های دولتی ایران روز یکشنبه به نقل از عباس عراقچی گزارش کردند مذاکرات تهران و مسقط درباره تنگه هرمز وارد مراحل پایانی شده. اما قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد حکم اعدام امید بهزاد و پوریا صفوت دو متهم به جاسوسی و همکاری اطلاعاتی با اسرائیل بامداد دوشنبه اجرا شده. از زمان و شرایط برگزاری دادگاه و چگونگی دسترسی آنها به وکیل هم هیچ اطلاعاتی منتشر نشده است. میزان خبرگزاری رسمی قوه قضاییه در این باره نوشته این دو نفر متهم بودند در جریان جنگ مختصات و تصاویر مراکز نظامی، امنیتی و سامانه‌های پدافندی را از طریق کانال‌های ارتباطی مختلف برای اسرائیل و شبکه ایران اینترنشنال ارسال کردند. پس از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در 9 اسفند سال گذشته، روند اجرای احکام اعدام در ایران شتاب بیشتری گرفته و بیش از 50 نفر با اتهامات سیاسی و امنیتی اعدام شدند. نهادهای حقوق بشری و فعالان مدنی روند دادرسی و صدور احکام اعدام را ناقض اصول دادرسی می‌دانند. و قیمت نفت روز دوشنبه به دنبال تصمیم دونالد ترامپ مبنی بر توقف حمله به ایران کاهش یافت. بهای نفت برنت برای تحویل در ماه اکتبر با نزدیک به 7% کاهش به کمی بیش از 83 دلار در هر بشکه رسید. با این حال کاهش قیمت نفت نتوانست بازارهای سهام شرق آسیا را تقویت کند.
سپاسگزارم از همکارم مهران کریمی که ما رو در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. همچنان برای با خبر شدن از جدیدترین خبرها میتونید شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا رو دنبال کنید در تلگرام، ایکس و واتساپ.
شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
پس از مروری که به خبرها داشتیم به تازه ترین تلاش های دیپلماتیک برای کاهش تنش در تنگه هرمز بپردازیم. مذاکراتی که ممکنه بر مسیر درگیری ها و امنیت کشتیرانی در منطقه اثر بگذاره. شب گذشته پیش از صحبت های امروز اسماعیل بقایی، عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی گفت که مذاکرات با عمان درباره تنگه هرمز به مراحل پایانی رسیده و سخنگوی این وزارتخانه هم از توافق بر سر یک مسیر جدید خبر داده. به گزارش خبرگزاری رسمی دولت ایران ایرنا، عباس عراقچی در جلسه هیئت دولت از وضعیت این گفتگوها گزارش ارائه داده و اعلام کرده که مذاکرات در مسیر نهایی شدن قرار داره و مراحل پایانی خودش رو طی میکنه. در این باره بیشتر بشنویم از همکارم هانا کاویانی.
نقطه ثقل درگیری‌های دو هفته اخیر میان ایران و آمریکا تنگه هرمز بود. این درگیری زمانی آغاز شد که ایران به سوی کشتی در حال عبور از تنگه هرمز آتش گشود. پاسخ آمریکا بمباران بسیاری از مناطق ایران، خصوصاً سواحل جنوبی بود. در چند روز اخیر هم زمزمه آماده سازی یک حمله گسترده علیه ایران شدت گرفت. حال آنطور که دیپلمات‌های ایرانی در روز یکشنبه خبر دادند، توافق در زمینه تنگه هرمز دستیافتنی به نظر می‌رسد. تهران در این هفته‌ها اصرار داشت که مدیریت تنگه را بر مبنای تفاهم اولیه بر عهده خواهد داشت و مسیر امن برای عبور همگان مسیر شمالی است، مسیری که ایران آن را کنترل می‌کند. تأکید واشنگتن اما باز بودن تنگه با استفاده از مسیر جنوبی هم بود، مسیری در نزدیکی سواحل عمان که آمریکا اعلام کرد با حمایت نظامی ارتش این کشور کشتی‌ها از آن عبور می‌کنند. همین اختلاف موجب شده بود که طرفین وارد یک درگیری جدید شوند و آمریکا محاصره دریایی بنادر ایران را هم از سر بگیرد. حال اما آنطور که اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه در ایران گفته، راه حلی به دست آمده که پیشتر درباره آن صحبت نشده بود، استفاده از یک مسیر سوم.
الان قرار هست ما در مورد یک مسیری که هر دو طرف تفاهم بکنن، نه مسیر شمالی نه مسیر جنوبی، مسیری که تأمین کننده حقوق حاکمیت هر دو طرف باشه، منافع و امنیت ملی ما رو تأمین بکنه و بعد در یک فاصله زمانی معقول در مورد TSS جدید یعنی مسیر ثابت جدید تفاهم بکنیم.
به گفته مقام‌های ایرانی هنوز تصمیم درباره این موضوع نهایی نشده و طرف عمانی هم درباره آن اظهار نظر نکرده است. این پیشرفت در حالی از سوی تهران مطرح شده که اسماعیل بقایی شامگاه یکشنبه در گفتگو با صدا و سیما تاکید کرده که توافق احتمالی با عمان شرط لازم برای باز شدن تنگه هرمز هست، اما شرط کافی نیست، چرا که به گفته او بسته شدن این آبراه استراتژیک به خاطر پیمان شکنی آمریکا و محاصره دریایی اعمال شده علیه ایران است. اظهارات آقای بقایی در حالی مطرح شده که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ساعت اولیه روز یکشنبه از توقف انجام یک حمله تازه علیه ایران خبر داد. این خبر در یک نوشته در حساب آقای ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال ابراز شد و تنگه هرمز البته برنامه هسته‌ای ایران اصل موضوع مد نظر رئیس جمهور آمریکا بود. دونالد ترامپ در این پیام نوشته بود که چارچوب‌های اولیه برای یک توافق حاصل شده است. موضوع توافق هم به گفته او بازگشایی فوری کامل و سراسری تنگه هرمز و پایان یافتن تهدید هسته‌ای ایران عنوان شد. رئیس جمهور ایالات متحده نوشته بود که ایران و دیگر کشورهای خاورمیانه برای تکمیل توافق درخواست زمان کردند. موضوعی که برخی رسانه‌های امنیتی در ایران مانند خبرگزاری مهر و سپاه نیوز به نقل از مسئولان نظامی آن را تکذیب کرده و یک دروغ جدید خوانده بودند.
گزارش همکارم هانا کاویانی رو شنیدید. اما در همین حال کشورهای منطقه هم تلاش میکنن از گسترش درگیری جلوگیری کنن، به ویژه کشورهایی که ادامه بحران میتونه مستقیما امنیت و اقتصاد اونها رو تحت تاثیر قرار بده. یک مقام آمریکایی گفت محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی روز شنبه با دونالد ترامپ گفتگو کرده و ضمن ابراز نگرانی خواستار شفاف سازی درباره برنامه‌های آمریکا در قبال ایران شده. یک مقام کاخ سفید هم گفتگوی ولیعهد عربستان با ترامپ رو به رویترز تایید کرده اما زیادی ارائه نداده. عربستان سعودی و شماری دیگر از کشورهای منطقه از جمله قطر، امارات متحده عربی، ترکیه و پاکستان همزمان برای جلوگیری از تشدید جنگ و بازگشایی تنگه هرمز تلاش می‌کنند. همکارم شاهین بشیری در گفتگو با الکس وطنخواه، مدیر برنامه ایران در مؤسسه خاورمیانه در واشنگتن، ابتدا از او پرسیده که عربستان سعودی از چه ابزار یا تمهیداتی برخورداره که می‌تونه برای توقف عملیات علیه جمهوری اسلامی در گفتگو با آمریکا از اونها استفاده کنه.
ببینید، در واشنگتن اینجا اکثرا به این اشاره میشه که بعد کشور اسرائیل، عربستان سعودی در واشنگتن میتونیم بگیم دومین قدرت خارجیه که در کاخ سفید حرفاش اثر داره، به خصوص بر شخص آقای ترامپ. خب کشوریه که بالاخره تجارت کلانی داره با آمریکا. همین چند سال اخیر شما شاهد بودید که شرکت‌های آمریکایی و شرکت‌های عربستان سعودی صحبت‌های سرمایه‌گذاری کلان شده. اگر اشتباه نکنم اولین سفر آقای ترامپ به عربستان سعودی بود وقتی که ایشون رئیس جمهور شدن. یعنی میخوام بگم در کل آقای ترامپ، این رئیس جمهور الان آمریکا، شخصی که بالاخره به مسئله سیاست امور خارجه در چارچوب مسائل تجاری خیلی دقت میکنن و براشون حساسه. اگر امروز آقای محمد بن سلمان، اینطور که در مطبوعات اومده، تماس گرفتن به ایشون گفتن آقای ترامپ شما اگر این جنگو ادامه بدی یا عمیق‌تر بشه این مسئله به ایران حمله کنید، ایرانی ها گفتن به ما حمله میکنن و ما شکی نداریم که واقعا این کار خواهند کرد. ما ضربه بخوریم، یعنی منافع تجاری آمریکا به سرمایه گذاریایی که آمریکا در عربستان و کشورهای دیگه عربی خلیج فارس کرده صدمه بدی می‌خوره. به خاطر همین شما این کارو نکنید. و حتما هم تو گفتگویی که داشتن، چون این پیغامیه که ما از کشورهای عربی خلیج فارس چندین بار داریم میشنویم که این راه حل نظامی نداره، این راه حل دیپلماسی داره. هر چه زودتر به این نتیجه برسیم بهتر، برای آمریکا در منطقه خوبه، برای حامیان آمریکا در منطقه خوبه و اون بهترین راهیه که به قول معروف یک دست ایران رو بعضی این پرونده‌ها ببندن. مثلا اگر ایران میخواست دنبال بمب اتمی باشه یا میخواست در منطقه افزایش بده دخالتاشو، با روش دیپلماسی نتیجه بیشتر میگیری تا نه. این فکر میکنم پیغام عربستان سعودی بوده و تا امروز آقای ترامپ داره به این حرفا گوش میکنه. البته فراموش نکنیم فقط حرفای کشورهای مثل عربستان نیست، در داخل خود آمریکا آقای ترامپ خیلی کم محبوبن، حدود یه سوم آمریکایی‌ها پشتشون هستن. جنگی که در ایران هست خیلی کم محبوبه، یعنی واقعا پشتش نیستن ملت آمریکا و خود ارتش آمریکا دارن نظامیان خبر میدن که این جنگ برای آمریکا خوب نیست، در دراز مدت آمریکا رو ضعیف‌تر میکنه. همه اینا رو بغل هم بذارید، آقای ترامپ بالاخره به این نتیجه رسیده که حداقل برای امروز بهتره که تنش رو افزایش ندن، ببینن دیپلماسی واقعا میشه یه راه حلی ایجاد کنه یا نه.
عربستان که خودش قربانی حملات پهپادی جمهوری اسلامی و همینطور حملات حوثی‌های متحد ایران هست، فکر می‌کنین چه دلیلی داشته باشه برای توقف جنگ علیه ایران؟
ببینید، عربستان سعودی کشوری که بعد اینکه آقای محمد بن سلمان اومدن سر کار، تو این 10 سال اخیر واقعا خیلی پافشاری کردن مثلا اینکه کشور تغییرات بدن اجتماعی. مثلا این روابطی که در امروز شما شاهدش هستید در عربستان، کسی مثلا در 15 سال پیش سفر دو در عربستان یا امروز اصلا نمیشه مقایسه کرد. کشور واقعا یه جای دیگه قرار گرفته. بخش بزرگی کارهایی که دارن میکنن اینه که اقتصادشون رو برای اون روزی که نفت دیگه تموم میشه یا نفت دیگه نمیتونه اون به قول من موتور اقتصادی باشه، خودشون آماده کنن. اگه شما همسایه داشته باشی مثل جمهوری اسلامی، مثل حوثی ها، مثل هشت شبی در عراق که بتونن با پهپاد و موشک یا حتی با سلاحهای دیگه ضربه های جدی به منافع اقتصادی شما بزنن، مثلا پالایشگاه خیلی راحته برای یه گروه نیابتی که بهش حمله کنه، مثل حوثی ها که نه تو بخش سازمان ملل هم دستشون نسبتاً بازیم ولی خرابکاری جدی میتونن بکنن. خب اینا همه رو بغل هم بذارید، عربستان به این نتیجه رسیده که این خطر خیلی بزرگیه. عربستان سعودی یه بار این امتحان کرد که ببینه میتونه حوثی ها رو از نظر فشار نظامی با جنگ نابود کنه که به نتیجه نرسه و این راه رو دیگه نمیخوان دنبال کنن و 4 سال به قول معروف صلح داشتن با حوثی ها. اگر بتونن جلوی یک جنگ جدید رو بگیرن، من فکر میکنم ترجیح ریاض عربستان این باشه که این کار رو بکنه. میگم آقای محمد بن سلمان به اون روزی فکر میکنه که پدرش دیگه در این دنیا نیست، خودش میتونه چجوری جایگاه خودش رو در عربستان قوی کنه. قماری که داره میکنه به نظر من قماری که به عقل جور در میاد اینه که اقتصاد قوی کنه و کارهای خطرناک سیاسی هم نکنن. مثلا به آمریکا نزدیک شده آقای محمد بن سلمان، خیلی نزدیک شده، ولی هر کاری که آقای ترامپ میگه گوش نمیکنه. مثلا سر این موضوعی که بیا اسرائیل رو به رسمیت بشناس، و به نظر من دوباره درست به این نتیجه رسیدن که نه، این برای ما کشور عربستان تا زمانی که فلسطینیا به حقوقشون نرسیدن این کار خطرناکه و نکردن. و میگم در کل میتونید شما سیاست خارجی عربستان سعودی رو به اینجوری ببینید که فکرشون به آینده است، اقتصاد خیلی براشون مهمه و کارهایی هم که میکنن در حوزه سیاسی دقیق و انجام میدن که برای خودشون خطرهایی درست نکنن که فردا بعد جوابگوشون باشن.
آیا همه این شواهدی که الان میبینیم داره ما رو به سمت شکلگیری یک خاورمیانه جدید میبره که عربستان مایل به ادامه حیات جمهوری اسلامی باشه و یک همچین نقش میانجیگرانهی برای حل مسائل منطقه ایفا کنه؟
ببینید در کل بخوایم به قضیه نگاه کنیم، کشورهای خلیج فارس هیچ کدومشون از این جمهوری اسلامی خوششون نمیاد، چون جمهوری اسلامی افرادگر میبینن، نظام میبینن که به مردم خودش نمیرسه، با سرکوب سر کار مونده، اقتصاد و نمیدونم بهبود زندگی برای شهروندان براشون اهمیتی نداره. حالا در شعار میگن ولی در عمل دنبالش نمیرن. عربستان داره برعکس این کارا رو میکنه، جدی داره دنبالش میره. ولی جایگاهی که امروز عربستان داره اینه که بد جای قرار گرفته. جغرافیای منطقه نشون داره میده دیگه، وقتی که آمریکا و یا اسرائیل برن سر جنگ با ایران، ایرانیا علنن و خود آقای خامنه‌ای که زنده بود اینو گفتن جنگ منطقه‌ای میشه و همین کارم کردن و همین کارم شده واقعیت. امروز جنگ منطقه‌ای شده و اولین کشورهایی که صدمه این جنگ رو می‌خورن هم کشورهایی مثل عربستان، کویت، بحرین، قطر، عمان و خب نمی‌خوان این تو این جایگاه بمونن. عربستان تو این کشورهای خلیج فارس بزرگترینه، قوی‌ترینه، میتونه از خودش استقلالی نشون بده، مثلا کشور مثل بحرین نمیتونه. و ما شاهد این هستیم که عربستان داره خودش میخواد یک جایگاهی برای خودش درست کنه. یعنی که آمریکا و اسرائیل با ایران جنگیدن، قربانی اون جنگ نشه. ولی حالا آیا این اتفاقایی که امروز داره میفته خاورمیانه رو به سمت جدیدی خواهد برد؟ خب این سوال بزرگه. میتونه این کار بشه. ببینید یک واقعیت اینه که اسرائیلی‌ها و آمریکایی‌ها فهمیدن که جمهوری اسلامی حالا هر چقدر بد باشه بالاخره قدرتی داره و ضربه میتونه بزنه، نه فقط به منطقه و اقتصاد جهانی. و ایرانیان فهمیدن که اسرائیل شما نمیتونید با مسئله نظامی و نمیدونم با حامیان گروه های مثل حماس و حزب الله نابود کنید. اگر واقعا بشینن جدی به این فکر کنن و ببینن که نه آقا، به قول ایرانی ها میگن مقاومت نظامی جواب نداد. امروز حماسی که ایران این همه روش سرمایه گذاری کرد علنا سلاحشو گذاشته رو میز و میگه ما دیگه نمیخوایم با اسرائیل از نظر نظامی بجنگیم، بعد دنبال برنامه سیاسی باشیم. اگر تهران هم اینو بپذیره که حالا اسرائیل بد خوبی کاری نداریم، راه حل باید دیپلماسی باشه، سیاست باید حرف اول بزنه، نه عملات نظامی و این گروه های نیابتی ازشون استفاده کردن، خب واقعا در کل جواب نداد، جز بدبختی برای مردم فلسطین در غزه چیز دیگه نبرد، حتی جنگو به ایران هم اوورد. خب اسرائیلیان باید قبول کنن که آمریکاییان باید قبول کنن که نه، ایران میتونه ضربه بزنه، ایران هم میتونه ضربه بزنه. خب این اگه آدم یک جور میتونه به این قضیه نگاه کنه، نتیجه گیری که مثلا میشه انجام داد اینه که نه، بعد یه راه جدید انتخاب کنیم، یک راه سیاسی. مثلا یک پیشنهاد، ایران میتونه حامی فلسطینیا باشه، ولی همون فلسطینیایی که میخوان سر میز مذاکره با اسرائیل بشینن. خب این یک کاملا راه متفاوتیه برای ایران، یه جای دیگه میتونه ایرانو ببره. این میتونه خودش دلیل این بشه کاهش تنش بین ایران و واشنگتن که حامی اسرائیل بشه. حالا بعد این سیاستمداران در تهران انتخاب کنن کدوم سمت میخوام برن، چون خب جمهوری اسلامی یه تاریخچه‌ای داره که وقتی که یه جاهایی باید دنبال کم کردن تنش باشن و صلح کنن نمیکنن. مثلا جنگ ایران و عراق، بعد 2 سال صدام واقعا میخواد صلح کنه، اینا جمهوری اسلامی پافشاری کرد جنگو 6 سال دیگه ادامه داد. جاهای دیگه هم ما اینو شاهدش بودیم. این دفعه هم ممکنه همین اشتباه رو دوباره تکرار کنن، یا اینکه نه، چون ضربه‌ای که این جنگ به ایران زد و واقعا کلان بود، اینا رو به یک جایی برسونه که این نتیجه دیگه ای بگیرن و یه سمت دیگه ای بیرن. و اینی که آقای خامنه‌ای دیگه نیست، یک رهبران جدید دارن میان سر کار، نسل جدید. خب این نسل جدید میتونه واقعا یه راه دیگه ای بره، به مملکت فکر کنه، همون کاری که در عربستان سعودی دارن میکنن، به توسعه اقتصاد و اینکه به مردم خودشون گوش کنن، این یک کاملا میشه گفت راه جدیدیه که برای خود جمهوری اسلامی میتونه خوب باشه و برای منطقه. ولی حالا سیاستمداران در تهران این انتخاب رو انجام بدن یا خیر، اون رو باید نشست و دید.
الکس فتنخواه مدیر برنامه ایران در مؤسسه خاورمیانه در واشنگتن به پرسش‌های همکارم شاهین بشیری پاسخ می‌داد. از نقش کشورهای منطقه به یکی دیگر از بازیگران مهم این بحران بپردازیم، روسیه، که همکاری اون با جمهوری اسلامی در سالهای اخیر بسیار گسترده تر شده، اما هنوز روشن نیست در شرایط جنگی تا کجا حاضر از تهران حمایت بکنه. مسکو و تهران هنوز یک ائتلاف نظامی رسمی تشکیل ندادن، اما همکاری اونها در زمینه پهپادها، تبادل اطلاعات، دور زدن تحریم‌ها و امنیت داخلی از زمان آغاز تهاجم گسترده روسیه به اوکراین به طور چشمگیری گسترش یافته، تا جایی که این همکاری به یکی از اثرگذارترین مشارکت‌های راهبردی در معادلات ژئوپلیتیک امروز تبدیل شده. نیکول گرایوسکی، پژوهشگر روابط روسیه و ایران در دانشگاه ساینس پو و بنیاد کارنگی برای صلح بین‌المللی، در گفتگو با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، به درهم تنیدگی روزافزون جنگ اوکراین و درگیری‌های خلیج فارس پرداخته و توضیح میده که روسیه تا کجا حاضر از حکومت ایران حمایت کنه.
آنچه در جنگ کنونی و همچنین در جنگ اوکراین به روشنی دیده می شود این است که روابط روسیه و ایران تا چه اندازه در هم تنیده شده و چگونه دگرگون شده است. برای مثال، ایران پهپادهای شاهد را در اختیار روسیه قرار داد که در جنگ اوکراین به طور گسترده به کار گرفته شدند. در مقابل، روسیه نیز در زمینه تصاویر ماهواره‌ای، احتمالاً پشتیبانی هدفگیری، آموزش، کمک‌های عملیاتی و تبادل داده‌ها، حمایت‌های مهمی از ایران ارائه کرده است. در نتیجه نوعی همافزایی شکل گرفته که ریشه آن در جنگ اوکراین است و اکنون می‌بینیم که به این جنگ نیز منتقل شده است. افزون بر این، بسیاری از تهدیدهایی که اوکراینی‌ها هر روز با آن روبرو هستند، اکنون همان تهدیدهایی است که متحدان آمریکا در خلیج فارس با آن مواجهند. اوکراین نیز در جریان جنگ برای همکاری در زمینه مقابله با پهپادها و جنگ ضد پهپادی با شرکای خود در خلیج فارس تماس گرفته بود. میان این دو جنگ پیوندهای فراوانی وجود دارد و به نظر من اشتباه است که آنها را جدا از یکدیگر تحلیل کنیم، زیرا این دو جنگ نه تنها از طریق بازیگران اصلی درگیر، بلکه از راه فناوری‌های مشترک و اشتراک منابع به شکلی جدایی ناپذیر به هم مرتبط هستند.
فناوری پهپادی و موشک ایران نقش مهمی در عملیات نظامی روسیه در اوکراین ایفا کرده است. اما اکنون که حکومت ایران با تهدیدهای فزاینده‌ای در خلیج فارس مواجه است، آیا حکومت روسیه در حال جبران این حمایت است یا منابع نظامی خود را برای جبهه اوکراین حفظ می کند؟
هنوز مشخص نیست که چه فناوری‌هایی از سوی روسیه منتقل شده و کدام یک از آنها در پهپادهای ایرانی به کار رفته است. با این حال، کاملاً روشن است که راهبرد، تاکتیک‌ها و حتی شیوه‌های عملیاتی ایران پیشرفت کرده و در برخی زمینه‌ها با نحوه استفاده روسیه از این سامانه‌ها در اوکراین شباهت دارد. با این حال، شاهد انتقال هیچ سامانه تسلیحاتی عمده‌ای از سوی روسیه به ایران نبوده ایم. آخرین مورد گزارش شده، گزارش روزنامه فاینانشال تایمز درباره توافق مربوط به سامانه موشکی دوشپرتاب وربا بود. توافقی که گفته می شود بر اساس آن ایران قرار بود در دسامبر 2025 موشک‌های دوشپرتاب پدافند هوایی ساخت روسیه را خریداری کند. از زمان آغاز جنگ تا کنون هیچ انتقال مستقیمی از یک سامانه کامل تسلیحاتی صورت نگرفته است. با این حال، چون ایران دست کم پیش از جنگ از صنایع دفاعی و یک مجتمع نظامی صنعتی نسبتاً پیشرفته برخوردار بود، روسیه می تواند قطعات و زیرسامانه هایی در اختیار ایران بگذارد که به این کشور امکان دهد پهپادهای خود را به تدریج ارتقا دهد. بر اساس اطلاعاتی که تاکنون از این جنگ در دست است، نشانه‌هایی وجود دارد که چنین همکاری در حال انجام است، هرچند هنوز مدرک قطعی که دقیقاً مشخص کند چه قطعاتی منتقل شده وجود ندارد.
حکومت ایران سالهاست برای دریافت سامانه‌های پیشرفته پدافند هوایی و جنگ الکترونیک به روسیه چشم دوخته است. با توجه به نیازهای جنگ اوکراین، آیا روسیه همچنان توان یا اراده سیاسی لازم برای تقویت توان دفاعی ایران را دارد؟
این موضوع بستگی به این دارد که درباره چه نوع سامانه‌ای صحبت می‌کنیم، زیرا روسیه در تولید برخی سامانه‌ها نسبت به برخی دیگر توانمندتر است. برای نمونه، بخش زیادی از توان دفاعی ایران در حوزه جنگ الکترونیک از روسیه تأمین شده و ما نمی‌دانیم که آیا روس‌ها قابلیت‌های تهاجمی جنگ الکترونیک را نیز منتقل کردند که تاکنون گزارش نشده باشد یا نه. همچنین مشخص نیست که آیا روسیه در بازسازی سامانه‌های راداری که نابود شده اند به ایران کمک کرده یا نه. اما این نیز یکی از حوزه‌هایی است که می‌تواند در آن به تهران یاری برساند. بزرگترین مسئله که دقیقاً همان نقطه است که دوباره به جنگ اوکراین باز می‌گردد، سامانه‌های پدافند هوایی است. روسیه برای تامین این سامانه‌ها در موقعیت دشواری قرار دارد، زیرا خود نیز به آنها نیاز دارد و از سوی دیگر ایران منابع مالی کافی برای خرید آنها را در اختیار ندارد. با این حال روسیه می‌تواند از راه‌های دیگری به تدریج توانمندی‌های ایران را ارتقا دهد. این کمک‌ها می‌تواند شامل سلاح‌های سبک یا قطعات مورد نیاز برای ساخت پهپادها باشد. بنابراین این تصور که روسیه آنقدر درگیر جنگ اوکراین است که دیگر نمی‌تواند هیچ کمکی به ایران بکند دقیق نیست. برعکس، به نظر می‌رسد مسکو همچنان قادر است در حوزه‌هایی که تهران بیشترین نیاز را به آنها دارد از ایران حمایت کند.
شما گفتید که روسیه پس از تحولات سوریه و ونزوئلا با این خطر روبروست که به عنوان شریکی شناخته شود که تنها در روزهای آسان کنار متحدانش میماند. اگر ایران با یک بحران نظامی موجودیتی روبرو شود، آیا مسکو مداخله خواهد کرد یا حکومت ایران را به حال خود رها میکند؟
این پرسش واقعا جالبی است و در جنگ کنونی عملا چنین چیزی را ندیده ایم، هرچند در مقاطعی به نظر می رسید جمهوری اسلامی ایران با بحران موجودیتی روبرو شده است. ایران برای روسیه تفاوت بسیاری با سوریه دارد. ایران تا حد زیادی مستقل است. توانمندی‌های خود را دارد و می‌تواند به شیوه‌های قدرت آمریکا را مستقیماً به چالش بکشد که سوریه یا ونزوئلا قادر به انجام آن نبودند. ایران همچنین از یک سازمان نظامی بسیار دیوان سالار و نسبتاً پیشرفته برخوردار است که در سراسر کشور گسترده شده است. بنابراین در این معنا ضرورتی برای حضور روسیه ندیده ایم. با این حال اگر اوضاع به آستانه جنگ داخلی یا هرج و مرج گسترده برسد، حکومت فرو بپاشد و یک خلأ شبیه آنچه در سوریه دیدیم شکل بگیرد، در آن صورت فکر می‌کنم روسیه وارد عمل خواهد شد. این مداخله می‌تواند شامل نیروهای عملیات ویژه یا احتمالاً پیمانکاران نظامی خصوصی باشد. بعید می‌دانم شاهد استقرار گسترده نیروهای نظامی روسیه یا کارزار هوایی مشابه سوریه باشیم. مداخله روسیه بسیار محدودتر و حساب شده تر خواهد بود و بر ارائه پشتیبانی عملیاتی به هر بخش باقی مانده از حکومت ایران که مسکو تصمیم بگیرد از آن حمایت کند متمرکز خواهد شد.
شما در پژوهش‌های اخیر خود توضیح دادید که مسکو چگونه در دوره‌های اعتراضات داخلی به حفظ نظام سیاسی ایران کمک می‌کند. تخصص روسیه در کنترل اطلاعات و سرکوب داخلی تا چه اندازه برای بقای جمهوری اسلامی اهمیت دارد؟
ایرانی‌ها به ویژه در زمینه شیوه‌های کنترل اقتدارگرایانه از زمان انقلاب‌های رنگی و اعتراضات داخلی روسیه چیزهای زیادی از این کشور آموختند. آنها همچنین درباره قطع اینترنت مطالب زیادی از چین فرا گرفتند. بر جریان تازه موج اعتراضات، ایران بسیار فراتر از گذشته عمل کرد. حکومت اینترنت را به شکلی بسیار گزینشی تر قطع کرد و همزمان خدمات حیاتی داخلی را نیز فعال نگه داشت، کاری که پیشتر در انجام آن با مشکل روبرو بود. این روند برخی نشانه های کمک روسیه یا چین را دارد. روسیه و ایران همچنین از حدود سال 2014 توافق‌هایی میان نهادهای امنیت داخلی خود داشتند و به مرور زمان این همکاری‌ها را گسترش دادند. توافق امنیت اطلاعاتی، یعنی پیمان همکاری سایبری سال 2021 میان روسیه و ایران، شامل بندهایی درباره پشتیبانی و تبادل داده هاست. بنابراین روسیه نقش بسیار مهمی داشته است، هرچند نباید توان دستگاه سرکوب خود حکومت ایران را نادیده گرفت. این دستگاه به تنهایی نیز توانمند است، اما آشکارا از حمایت دیگر حکومت‌های اقتدارگرای همسو بهره برده است.
گزارش‌ها حاکی است که روسیه اطلاعات هدفگیری مبتنی بر ماهواره را در اختیار ایران قرار داده. کرملین تا چه اندازه حاضر است بدون برانگیختن رویارویی مستقیم با غرب توانمندی‌های نظامی ایران را تقویت کند؟
بخش عمده حمایت روسیه از ایران به شکلی انجام شده که بتوان در صورت لزوم به شکلی باورپذیر آن را انکار کرد. روسیه اتهام‌های مربوط به پشتیبانی ماهواره‌ای را رد کرده یا صرفاً با لحنی تمسخرآمیز گفته است این کمک تفاوتی با حمایت ایالات متحده از اوکراین ندارد. موسکو حاضر نشده آشکارا اعلام کند که در این درگیری مشارکت دارد، که این رویکرد با توجه به روابطش با کشورهای خلیج فارس قابل درک است. در این حال لحن روسیه در قبال پادشاهی‌های خلیج فارس به طور مخصوصی انتقادی تر شده است، به ویژه درباره میزبانی آنها از پایگاه‌های نظامی آمریکا، حتی در مقایسه با جنگ 12 روزه. من روسیه را منفعل توصیف نمی کنم. مسکو در واقع به شیوه هایی از ایران حمایت می کند که امکان انکار را برایش حفظ می کند. ارائه تصاویر ماهواره‌ای و تبادل داده ها با انتقال مستقیم تسلیحات یکسان نیست. نیروی روسی نیز در میدان دیده نمی شود. در عوض روسیه توانمندی های ایران را به تدریج ارتقا می دهد، به ویژه در حوزه های مانند اطلاعات فضایی که ایران در آنها با کاستی های جدی روبروست. اما مسکو در حال آماده شدن برای پیوستن به این درگیری در قالب یک ائتلاف نظامی نیست.
در پایان، آیا تحریم های غرب و تلاش ها برای منزوی کردن روسیه و ایران واقعا این دو کشور رو مهار می کند یا به تقویت یک شراکت راهبردی بلند مدت میان آنها می انجامد؟
یک نکته کاملا روشن است، اینکه تحریم ها پس از وضع شدن به ویژه در ایالات متحده به سختی برداشته می شوند. در مواردی برای روسیه معافیت‌های تحریمی صادر شده است، برای نمونه برخی معافیت‌های نفتی مرتبط با جنگ با ایران، اما در مجموع تحریم‌ها همچنان پا بر جا ماندند. ایران در مقایسه با روسیه با تحریم‌های بسیار گسترده‌تری روبرو بوده است، اما اکنون هر دو کشور در عرصه بین‌المللی در موقعیت‌های مشابهی قرار گرفتند. تا حدی بله، هر دو منزوی شدند، اما در این حال راه‌های تازه‌ای برای همکاری با یکدیگر یافتند. همکاری آنها در زمینه دور زدن تحریم‌ها به طور چشمگیری گسترش یافته و به بخش مهمی از روابط دو کشور تبدیل شده است. دشوار است بگوییم آیا تحریم‌ها مستقیماً آنها را به سوی یکدیگر سوق می‌دهد یا نه، اما بی تردید حوزه‌های تازه‌ای برای همکاری ایجاد کرده است. به ویژه روسیه از تجربه طولانی ایران در سازگار شدن با تحریم‌ها و دور زدن آنها چیزهای زیادی آموخته است.
نقطه نظرات نیکول گرایوسکی، پژوهشگر روابط روسیه و ایران در دانشگاه ساینس پو و بنیاد کارنگی برای صلح بین الملل، رو در گفتگو با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی میشنیدید.
از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
ساعت 12:33 در تهران هست. بپردازیم به یکی از مهمترین ابزارهای سیاسی و تبلیغاتی جمهوری اسلامی در منطقه، رویدادی که هر سال با هزینه‌های گسترده و سازماندهی حکومتی برگزار میشه، مراسم موسوم به راهپیمایی 40 که در سالهای اخیر دیگه تنها یک آیین مذهبی یا زیارتی نیست. این مراسم به یکی از مهمترین رویدادهای سیاسی تبلیغاتی و ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی تبدیل شده. اما حکومت ایران از این گردهمایی میلیونی دقیقاً چه اهدافی رو دنبال میکنه و برای تحقق این اهداف چه میزان از منابع عمومی رو به کار میگیره؟ بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم مصطفی خلجی.
هر سال با نزدیک شدن به مراسم موسوم به 40 که در واقع بر اساس باورهای مذهبی سالگرد 40 روز کشته شدن امام سوم شیعیان است، گروه‌های از ایران آماده سفر به عراق می‌شوند. اما این مراسم با وجود پیشینه‌های تاریخی طی یک دهه گذشته در جمهوری اسلامی به رویدادی بسیار فراتر از مناسک مذهبی تبدیل شده است. در روایت رسمی جمهوری اسلامی 40 نماد آن چیزی است که وحدت جهان اسلام و قدرت جبهه مقاومت خوانده شده است. رضا علیجانی، تنگر سیاسی ساکن پاریس، در این باره به رادیو فردا میگوید:
بله، بوده در خود کشور عراق، اطراف نجف و کربلا و شهرهای مذهبی عراق این راهپیمایی وجود داشته و حالا بخشی از مردم مذهبی متدین و بخشی از روحانیون در اون شرکت میکردن. اما اینکه از کشورهای دیگه از ایران برن اونجا خب سابقه خیلی نادری داره. بنابراین این یک برنامه سیاسی بود که سپاه قدس پشتش بود و برای قدرت نمایی در برابر رقبای منطقه‌ای در مرحله اول و رقبای جهانی بود و قدرت‌های جهانی بود و ریشه‌اش هم دیگه به مذهب و اینا بر نمیگشت. البته نمیخوام بگم همه شرکت کنندگانش یک دست هستن و همگی با این انگیزه میرن، نه، جمهوری اسلامی از احساسات مذهبی و تعلقات دینی افراد سوء استفاده میکنه. ما نظرسنجی دقیقی نداریم که بدونیم طیف‌هایی که به این راهپیمایی میرن چگونه هستن و چه تکثری دارن. عمدتاً هم مصاحبه هایی که در سالیان اخیر به ویژه با شرکت کنندگان میشه همه عشق امام حسین و اینها رو میگن، در حالی که مسئله اولیه این نبود. سپاه قدس و دستاندرکاران جمهوری اسلامی از این مسئله به عنوان یک مانور سیاسی استفاده میکردن. حتی خامنه‌ای بیاد دارم که کلمه رزمایش 40 رو به کار میبرد.
شعارها، پوسترها و برنامه‌های فرهنگی مرتبط با مراسم 40 نشان میدهد که حکومت ایران تلاش دارد این تجمع را در چارچوب گفتمانهای سیاسی خود، یعنی پیوند میان تشیع، انقلاب اسلامی و نفوذ منطقه‌ای تعریف کند. به عنوان نمونه، ستاد مرکزی 40 امسال در برنامه‌های فرهنگی خود بر مفاهیمی مانند جبهه مقاومت و هماهنگی فرهنگی ایران و عراق تاکید کرده است. همچنین امسال در تبلیغات وسیعی که حکومت برای مراسم به راه انداخته، موضوع انتقام یا خونخواهی رهبر کشته شده جمهوری اسلامی نیز مطرح شده است. شهلا شفیق، جامعه شناس در پاریس، به رادیو فردا میگوید که با توجه به تحولات یک سال اخیر در ایران، مراسم 40 امسال برای جمهوری اسلامی اهمیت ویژه‌ای دارد.
اصل ایدئولوژی جمهوری اسلامی ابزارسازی از مذهبه. خب همین اصل در برنامه‌های مثل 40 کاملا دیده میشه. روز به روزم در حقیقت تو این نمایش، تو اجرای نمایش، مهارت‌های ویژه‌ای کسب کردن و طبیعیه که با توجه به تحولاتی که در منطقه در حال وقوع هست و ضعیف شدن نیروهای نیابتی از حزب الله تشت شبی، خب طبیعتاً امسال اصلا خیلی نقش مهمتری هم این راهپیمایی داره، بعد انرژی بیشتری رو اونا روش میذارن، چون در واقع یک جور اعلام حضور هم هست و اعلام اینکه ما هستیم و همچنان با همون قدرت پیشین ادامه میدیم.
مراسم 40 امسال در حالی با تبلیغات گسترده و هزینه‌های بسیار در حال برگزاری است که عراق اکنون به یکی از بسترهای درگیری میان ایران و آمریکا تبدیل شده است. چند روز پیش آمریکا و عربستان سعودی به پایگاه‌های هشت الشعبی، گروه نظامی شیعی تحت حمایت جمهوری اسلامی در عراق، حمله کردند و همزمان مقتدی صدر، روحانی پرنفوذ شیعه در عراق، در بیانیه‌ای از سپاه پاسداران و همزمان از شبه نظامیان مسلح خواست که عراق را میدان درگیری نسازند. در چنین شرایطی شیعیان عراقی چه موضعی نسبت به تلاش جمهوری اسلامی برای قدرت نمایی در قالب برگزاری مراسم اربعین دارند؟ رضا علیجانی:
الان بخش مهمی از شیعیان عراق مخالف مداخلات جمهوری اسلامی در عراق هستند. مقتدی اسد همین چند روز پیش دوباره بیانیه‌ای داد و از جمهوری اسلامی خواست که مداخله نکنه، جنگ خودش با آمریکا رو به کشور عراق نکشه. همین حالا هم بخش زیادی از شیعیان عراق مخالف مداخلات جمهوری اسلامی در کشور خودشون هستن، مخالف این هستن که جمهوری اسلامی در اونجا نیروهای شبه نظامی داشته باشه. بنابراین میبینیم جمهوری اسلامی هم سعی میکنه حتی در داخل عراق هم با دامن زدن به تعصبات و تعلقات مذهبی مانع این واکنش های سیاسی علیه جمهوری اسلامی باشه. این سوء استفاده رو ما از اتحادات مذهبی خوب در تاریخ جمهوری اسلامی زیاد داریم. همین سالها پیش، سالیان اخیر بود که اینا در سوریه مداخله میکردن، سعی میکردن تعصبات دینی استفاده بکنن، بگن ما برای مدافعان حرم هستیم، ما برای حفاظت از حرم بزرگان شیعه به اونجا میریم، از حرم حضرت زینب به اونجا میریم، در حالی که اینها جایی که میرفتن مراکز شیعی نبود، یا میگفتن ما میریم با داعش بجنگیم در اونجا که در اینجا نجنگیم. بعدن روش رو که اصلا خودشون اعتراف کردن، سرداران سپاه، که نه اصلا زمانی که ما اونجا رفتیم داعشی وجود نداشت و کلا خامنه‌ای دستور داده بود برای حفظ بشار اسد و حکومت او نیرو اعزام بشه، ولی این نیرو رو تحت لوای مذهبی، تزویر مذهبی اونجا میفرستادن.
برای برگزاری مراسم اربعین شبکه گسترده‌ای از نهادهای دولتی، نظامی، مذهبی و شهری و حتی پزشکی و بهداشتی مشارکت دارند. رسانه‌های ایران به طور مرتب آمارهای مختلفی از بودجه‌ها، امکانات، تسهیلات و تجهیزات اختصاص داده شده به این مراسم خبر می‌دهند. به عنوان نمونه، رئیس سازمان اورژانس کشور اختصاص امکانات این سازمان به مراسم اربعین امسال را چنین توضیح داد:
در این ایام با استقرار و بکارگیری بیش از 800 دستگاه آمبولانس، 42 دستگاه اتوبوس آمبولانس، 12 بازگرد و 30 دستگاه موتورلانس و 118 بیمارستانی که تماما آماده باش کامل هستند، تمامی مرخصی‌ها در این ایام لغو شده و علی‌رغم اینکه بالاخره جنگ 12 روزه، جنگ 40 روزه و جنگ سوم رو حتی پشت سر گذاشتیم، اما همکاران ما به جد حضور دارن.
همچنین مقامات از کمبود اتوبوس در مرزها به دلیل ازدحام جمعیت خبر دادند. بر اساس اعلام رسمی بیش از 4 میلیون نفر برای مراسم اربعین امسال از مرز ایران و عراق عبور کردند. خانم شفیق این میزان از حضور مردم را با توجه به تبلیغات و امکانات موجود و همچنین انگیزه های مختلف شرکت کنندگان غیر منتظره نمی داند.
این آمار میتونه در همین حدود باشه و خیلی تعجب آور نیست، اما اون چه که روشنه این هستش که به طور خیلی وسیع جامعه مدنی ایران، یعنی اون چیزی که حکومت خارج از حکومت رصد میکنه و انتقادات وسیع میکنه که با توجه به ورشکستگی رژیم در عرصه سیاسی، در عرصه اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، این جنبه قضیه بسیار برآمد بیشتری امسال پیدا میکنه، یعنی انتقادات وسیع مدنی و اینکه این تباهی اینجور پروژه‌های تبلیغاتی که فقط و فقط به نفع رژیمه بیشتر آشکار میشه. این یک نکته تازه است که خب تو این سالهای اخیر بیشتر بوده و امسال هم با توجه به شرایطی که مردم درش به سر میبرن حتما بیشتر خواهد بود.
یکی از اصلی ترین پرسش ها درباره اربعین میزان واقعی هزینه هایی است که حکومت ایران برای برگزاری آن پرداخت می کند. مشکل اصلی اینجاست که علاوه بر هزینه های اعلام شده، بودجه ها و امکانات پراکنده ای نیز وجود دارد که به دست آوردن رقم نهایی را غیر ممکن می کند. آقای علیجانی نیز صرف هزینه های هنگفت برای برگزاری این مراسم را موجب ایجاد نارضایتی می داند.
در واقع راهپیمایی اربعین و مناسک اربعین واقعی الان اعتراضاتی است که مادران دادخواه دارن. این هست که اون فلسفه راهپیمایی اربعین رو تحقق میده، نه این نمایشی که جمهوری اسلامی به راه انداخته و هزینه هاش رو از جیب ملت ایران میده، جامعه‌ای که کشوری که خودش دارو نداره مثلا بخواد دارو تامین بکنه، شهرداری که خودش مشکلات شهر خودش رو داره بودجه بفرسته، پرسنل بفرسته، و این خب هرچند ممکنه یه اقلیتی باهاش همدلی داشته باشن، یه اکثریتی رو هم دلازور نمی‌کنه و به شکاف دولت و ملت اضافه می‌کنه.
در مجموع چالش اصلی در مورد مراسم پرخرج اربعین مربوط به حق شهروندان برای شرکت در یک مراسم مذهبی نیست، بلکه به صرف بدون نظارت بودجه ها و بهره برداری حکومت از این مراسم مربوط می شود. منتقدان می گویند حکومت در شرایط کنونی هر نوع حضور در این مراسم را معادل حمایت از خود می داند و قدم گذاشتن در مسیر پیاده روی اربعین را به نوعی تایید سیاست های حکومت ارزیابی می کند.
گزارش همکارم مصطفی خلجی رو شنیدید. اما آخرین خبر این که هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری با انتشار بیانیه‌ای خواستار التزام عملی کامل همه مسئولان جمهوری اسلامی به مواضع و رهنمودهای منسوب به مجتبی خامنه‌ای شده و اعتماد به آمریکا و دستیابی به توافق با واشنگتن رو بی نتیجه خوانده. در این بیانیه که روز دوشنبه به مناسبت اربعین منتشر شده، پیام‌های منتسب به رهبر جمهوری اسلامی راهگشا توصیف شده و آمده است که دیدگاه‌های او باید نسب این مقام های حکومت قرار بگیره. در حالی که رئیس جمهور آمریکا بر ادامه مذاکرات با طرف ایرانی تاکید داره، هیئت رئیسه مجلس خبرگان در پیام تازه خودش نوشته که اعتماد به دولت آمریکا سرابی بیش نیست و امید به تفاهم و توافق با این رژیم به نوشته این بیانیه قلدر راه به جایی نمیبرد. جزئیات بیشتر این خبر رو میتونید برای وبسایت رادیو فردا radiofarda.com مطالعه کنید. 12:45 دقیقه در ایران هست و در کنار تحولات سیاسی، فشار اقتصادی همچنان یکی از ملموس‌ترین نگرانی‌های خانواده‌های ایرانیه. فشاری که حالا حتی در قیمت ابتدایی‌ترین اقلام خوراکی هم آشکار شده. در ایران یک شانه 30 عددی تخم مرغ در برخی فروشگاه‌ها به حدود 600 هزار تومان رسیده و یک کسی توان خرید شانه کامل رو نداشته باشه باید تخم مرغ رو دونه‌ای 25 هزار تومان بخره، یعنی همون 30 عدد برای او 750 هزار تومان تموم میشه. فشار تنها به تخم مرغ محدود نیست. در تیر ماه قیمت هویج در یک ماه بیش از 40%، پرتقال 25% و سیب زمینی بیش از 20% افزایش پیدا کرد. آیا این جهش قیمت ها نتیجه اختلال در تولید و توزیع است یا نشانه بنبستی عمیق‌تر در اقتصادی که صندوق بین‌المللی پول برای آن رشد منفی 5.4% پیش بینی کرد؟ همکارم الهه روانشاد در این باره با معصومه طاهرخانی، کارشناس اقتصادی در لندن گفتگو کرده.
تورمی که ادعا میشه در تیر ماه شتابش کم، یعنی ادعا شده که کم شده، این کم شدنه صرفا در سرعت رشد گرونی قیمت هاست و مردم باید آگاه باشن که این موضوع به معنی ارزون شدن نیست، صرفا قراره که همه چیز کمی کنتر گرون بشه. اما این تورم 88% سالانه چی داره به ما میگه؟ یعنی میگه که شما در تیر ماه امسال نسبت به تیر ماه پارسال همه چیز رو تقریبا دو برابر خریدید و این نکته خیلی مهم اینجاست که این آمار تماما رسمیان و مردم حسشون و درکشون از تورم خیلی بالاتره. حالا چرا تورم توی ایران هیچ وقت قرار نیست کنترل بشه و همه چیزم اخیراً داره گردن جنگ گذاشته میشه؟ ریشه اصلی تورم برمیگرده به اینکه شما به عنوان یک دولت درآمد پایدار نداری. یک دولت بیپولی دخل و خرجت نمیخونه. خرجت وقتی زیاده باید چیکار کنی؟ تو جیبت پولی نیست. فروش نفتی نیست، مالیاتی نیست، فروش دارایی‌هات نیست، فروش اوراقت نیست. خب چی کار باید بکنی؟ باید بری قرض بکنی. این قرض رو یا میری از صندوق توسعه ملی انجام میدی یا میری به بانک مرکزی دستور میدی پول چاپ کن، که معمولاً 90% مواقع اتفاق دوم میفته. و وقتی شما پول بدون پشتوانه، بدون بنیه چاپ میکنی، وارد اقتصاد میکنی، به لحاظ معادلات اقتصادی این پول بدون پشتوانه سرعت گردش پول رو میبره بالا، دوباره افزایش سطح قیمت ها، دوباره تورم، دوباره گرونی، یعنی یک دور باطل. از عامل ایجاد کننده تورم در اقتصاد ایران چه قبل جنگ چه الان که جنگه در تمام ادوار یک دولت بی انضباط و دولت بی پوله. و تا زمانی که کسری بودجه از مسیر پایدار تامین نشه، مشکل ما با دنیا حل نشه، بحث فروش نفت و ورود دلارهای نفتیمون حل نشه، به هیچ وجه یک درآمد پایدار ایجاد نمیشه و تا اطلاع ثانوین تورم وجود داره و متاسفانه متضرر اصلیش مردمن که ما به ویژه شاهد حذف طبقه متوسط و اضافه شدنشون به دهک فقیر و در مجموع یک فقر چند بودی متاسفانه در اقتصاد ایران و در سفره‌های مردم هستیم.
خانم طاهرخانی، قیمت یه شانه 30 عددی تخم مرغ در برخی خرده فروش‌ها به حدود 600 هزار تومان رسیده. حالا مرغداران میگن محصولاتشون رو تا حدود 40% کمتر از بهای تمام شده فروختن و تازه مازاد تولید هم میگن که داشتن. توجیه این مسئله چگونه است؟ چجوری ممکنه که همزمان مازاد تولید، زیان تولید کننده و گرانی شدید برای مصرف کننده همه با هم یکجا وجود داشته باشه؟
واقعیت اینه که این اصلاً تناقض عجیب و غریبی در اقتصاد ایران نیست. ما در تمام بخش‌های مهم اقتصادی کشور، از سفره مردم بگیرید تا صنعتی‌ترین بخش‌هامون، یک عامل داریم به اسم دولتی که داره قیمت‌گذاری دستوری می‌کنه و این قیمت‌گذاری دستوری که با هدف زیبای حمایت از مصرف کننده است، در نهایت 50 سالی که حدوداً می‌گذره چیزی جز کمبود، تورم، گرانی، نایابی و کمیابی نداشته. توی این مثالی که شما هم زدین دقیقا داره همین اتفاق میافت. این پارادوکس واسطه‌گری و قیمت‌گذاری دستوری عملاً پدر تولید رو تو ایران در آورده. دولت میاد برای تمام مرغدارا میگه شما باید فروش محصولتون، چه مرغ چه تخم مرغ، با نرخی که من میگم انجام بدید. حالا اگه زیر این نرخید، بالای این نرخید، به من ارتباطی نداره. قطعاً چون 70-80% تولید در کشور به ویژه در بخش دام و طیور از طریق نهادهای دامی هست که داره از مسیر واردات میاد، اینها چون در واقع میتونیم بگیم حیات و ممادشون به نرخ ارز وصل هست، بی تردید همیشه عقبن از قیمتای بازار، یعنی همیشه در قالب مواقع دارن ضرر میکنن. پس این سیاست گذاری دستوری باعث میشه که اون تولید کننده ضرر کنه و این وسط خیلیاشون از بازی خارج میشن، ورشکست میشن یا تولیدشون کم میشه. حالا این وسط کی داره سود اصلی رو میبره؟ نه تولید کننده و نه مصرف کننده. این نظام فاسد واسطه‌گری و دلالی که این وسط هست و هیچ پاسخگویی هم وجود نداره و جالبه سیاست‌های دولت دقیقاً در خدمت این نظام هست، بالاترین سود رو میبره، یعنی بیشترین حاشیه سود نه متعلق به تولید کننده است و نه به متعلق به دولتیه که در مجموع میخواد تولید ناخالص داخلی رو ببره بالا. کلاً این سیستم واسطه هست که با توجه به مافیایی که وجود داره و قدرت بالایی که وجود داره اصلاً قابلیت حذف شدن نداره و در واقع محصول بخواد از مزرعه تا سفره من و شما برسه، این واسطه ها تا منافعشون تامین نشه امکان نداره اون محصول دست شما برسه.
خانم طاهرخانی، صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی ایران در سال جاری رو منفی 5.4% پیش بینی کرده و میگه این دومین سال پیاپیه که رشد منفی خواهد بود. این رکود اقتصادی چه پیامدهایی حالا برای اشتغال، قدرت خرید و ادامه فعالیت بنگاه‌های تولیدی خواهد داشت؟
رشد اقتصادی چی هست؟ مجموع آن چیزی که کالا و خدمات توی یه سال توی یه کشور تولید میشه بهش میگن تولید ناخالص داخلی. حالا اگر فرض کنیم این یک اقتصاد متوسط هم باشه، هر سال باید این بیشتر بشه. منتها توی ایران چه اتفاقی میفته؟ هر سال، نه فقط دو سال، چندین سال این عدد داره کم میشه. حداقل درصد رشدش کم میشه. امسال نسبت به سال قبل ما رشد اقتصادیمون منفی بوده. یعنی نه تنها توی کشور، در مجموع هیچ کار تولیدی و خدماتی انجام نشده، بلکه همونایی هم که بودن خیلی هاشون مستهلک شدن یا ورشکست شدن، جمع کردن یا تولید و اون خدماتو کم کردن. وقتی میگن رشد اقتصادی منفی یعنی کیک اقتصاد ایران قرار کوچیک بشه. حالا این کجا خودشو نشون میده؟ وقتی اقتصادی جلو نمیره، درگیر رکود تورمیه، اولین آسیبشو به اشتغال میزنه. قطعا وقتی شما تولیدی نداری، استخدامی هم نداری، نیروی کار نیاز نداری. پس نه تنها استخدام جدید اتفاق نمیافته، بلکه همونایی هم که هستن شانسشون رو برای اینکه شغل داشته باشن از دست میدن. موضوع بعدی قدرت خریده. طبیعیه که وقتی رکود توی کشور وجود داره، تولید به اون اندازه انجام نمیشه و از طرفی قدرت خرید مردم پایینه، به هیچ وجه نمیتونه یک تقاضای مضاعف برای بخش تولید به وجود بیاد و مردم همونایی هم که هست نمیتونن بخرن. و اما متضرر آخر باز خود بخش تولیده. شما وقتی هیچ گونه چشم‌اندازی وجود نداره در اقتصادت، پیش‌بینی پذیری نیست، اون بخش تولید نمیاد سرمایه گذاری جدید میکنه، نه نیروی جدید میگیره، نه خطاشو توسعه میده، نه هیچ کار دیولپینگی انجام نمیده، چون اصلا امیدی نداره که بتونه حتی سال دیگه بیزینس خودش رو ادامه بده. در مجموعش این که رشد اقتصادی منفی یعنی اقتصاد ضعیف‌تر، مردم فقیرتر و متاسفانه یعنی تورم و رکود سنگینتر.
و در نهایت خانم طاهرخانی، در حالی که هنوز هیچ چشم‌اندازی از تفاهم با آمریکا اصلا وجود نداره، سازمان برنامه و بودجه میگه در صورت توافق جامع و رفع تحریم‌ها تورم میتونه تا زمستان، یعنی کمتر از همین 4 ماه دیگه، به 29% کاهش پیدا کنه و رشد اقتصادی در سال 1406 به 7% برسه. حالا از دیدگاه شما آیا مشکل اصلی اقتصاد ایران وضعیت نه جنگ و نه صلح و تحریم هاست؟ هرچند که شما اشاره داشتید به دولت بی پول و بی انضباط، اما توضیح شما رو در این باره جویا هستیم.
توافق شرط لازمه ولی شرط کافی نیست. ما اگر نگاه کنیم وضعیت اقتصاد ایران اون موقعی که تحریما نبود یا اصلا انقدر جدی نبود، هم وضعیت اقتصاد ایران همین چالش های همیشگی رو داشت. دولتی که بی‌انضباط، تورم سنگین داره، کسری منابع داره، قیمت‌گذاری دستوری داره و میتونیم تا فردا این اشکالات ساختاری رو بشماریم. پس این مشکلات ساختاری صرفاً وجود تورم یا شوک‌هایی مثل جنگ مثل یک هیزمی عمل می‌کنن که به اون آتیشه اضافه میشن، عامل ایجاد آتیش نیستن. عامل ایجاد آتیش همین مواردیه که ما اشاره میکنیم به عنوان دردای اساسی اقتصاد ایران، که بزرگترینش برمیگرده به دولتی که خودشو قیم همه چی میدونه، تو تمام بخشام دلش میخواد دخالت کنه و هر چقدر اون بخش پولسازتر، اون بخش وصلتر به سفره مردم، براش جذابتر و سطح دخالت بالاتر. پس این که بگیم الان توافق بشه اوضاع اقتصاد ایران خوب میشه، به نظرم برآورده سازمان برنامه خیلی خوشبینانه است. الان اگر ریسک جنگ از سر اقتصاد ایران حذف بشه، فرض کنیم همین امروز اعلام شد جنگ تموم شد، این جنگ تموم شدنه یک تنفس به اقتصاد میده، ولی نکته مهمتر اینه این تموم شدن جنگ قراره با چه کیفیتی باشه؟ دوباره همون آش و همون کاسه قبل جنگ یا نه؟ قراره تحریمای ما به پایدار از بین بره؟ قراره فروش نفتمون درست باشه؟ قراره هزینه‌های تحریم نداشته باشیم؟ قراره ورود پول به کشور راحت باشه؟ یعنی کلی بند و تبصره داره. پس جنبندیش این هست که اقتصاد ایران با توجه به ترکیب خطرناکی که الان داره، رشد اقتصادی منفی، رکود تورمی، قدرت خرید ضعیف مردم، بحرانی که سوداوری بنگاه‌ها داره و ورشکستگیشون رو داره زیاد میکنه، در مجموع همه اینها با یک ورد جادویی به اسم حذف جنگ یا حذف تحریم از بین نخواهد رفت.
همکارم الهه روانشاد گفتگو میکرد با معصومه طاهرخانی، کارشناس اقتصادی در لندن. اگر به هر دلیلی از نیمه های این گفتگوی مفصل به ما پیوستید و میخواهید شنونده تمام این گفتگو باشید، میتونید سری بزنید به وبسایت رادیو فردا. اونجا در بخش بشنوید میتونید مصاحبه هایی رو که در بخش های خبری رادیو فردا انجام میشه رو به طور جداگانه گوش بدید، از جمله همین مصاحبه که با عنوان از تخم مرغ 20,000 تومانی تا رشد اقتصادی منفی 5.4% بر روی وبسایت رادیو فردا منتشر شده. اما در پایان به موضوعی بپردازیم که موج‌های گرمای شدید در بسیاری از کشورها توجه بیشتری را جلب کرده. اینکه آیا میتوان بدن را برای تحمل گرما آماده تر کرد یا چنین تلاش‌هایی خود میتواند خطرناک باشد. همزمان با ادامه موج گرما در بریتانیا، برخی مراکز سونا مدعیان قرار گرفتن کنترل شده در معرض گرما میتونه بدن را برای تحمل دماهای بالاتر آماده کنه، ادعاهایی که پشتوانه‌هایی در فیزیولوژی ورزشی داره. اما یا این روش در میانه موج گرما برای سلامت انسان خطرناک نیست؟ پاسخ این سوال رو بشنویم از همکارم مهران کریمی.
با ادامه موج گرما در کشور بریتانیا، برخی مراکز سونا و حمام بخار خود را به عنوان راهکاری برای مقابله با گرما تبلیغ می‌کنند، در حالی است که اروپای غربی امسال گرمترین ماه ژوئن تاریخ خود را تجربه کرده. به گفته متخصصان، استفاده منظم از سونا یا غوطه‌وری در آب گرم ممکن است باعث شود بدن زودتر و مؤثرتر عرق کند. جریان خون در پوست بهبود یابد، حجم پلاسمای خون افزایش پیدا کند و فشار وارد شده بر قلب در مواجهه‌های بعدی با گرما کاهش یابد. در نتیجه بدن می‌تواند دمای خود را بهتر تنظیم کند. این روش سال‌هاست در فیزیولوژی ورزشی استفاده می‌شود و برخی ورزشکاران پیش از رقابت در مناطق گرم با تمرین در محیط‌های گرم تحمل حرارتی خود را افزایش می‌دهند. قرار گرفتن مداوم در معرض گرما ممکن است بر رفتار افراد نیز تأثیر بگذارد. افرادی که به گرما عادت کردند معمولاً فعالیت خود را بهتر تنظیم می‌کنند. آب بیشتری می‌نوشند و نشانه‌های هشدار دهنده مانند سرگیجه، ضعف یا گرمازدگی را زودتر تشخیص می‌دهند. با این حال این سازگاری برای همه به یک اندازه اتفاق نمی افتد و به توانایی بدن برای افزایش تعریق و جریان خون پوستی بستگی دارد. استفاده از سونا یا حمام بسیار گرم همچنین برای افراد مبتلا به تب یا بیماری حاد، آنژین ناپایدار، کسانی که به تازگی سکته قلبی کردند یا فشار خون پایین کنترل نشده دارند می تواند خطرناک باشد. کارشناسان میگویند تمرین گرمایی معمولاً باید روزانه 40 تا 60 دقیقه با قرار گرفتن در معرض گرما و برای دست کم 4 تا 6 روز ادامه یابد. آثار این سازگاری ممکن است حدود 1 هفته باقی بماند و هرچه دوره تمرین طولانی تر باشد فواید آن نیز ماندگارتر خواهد بود. اما شواهد محدودی وجود دارد که نشان دهد رفتن به سونا در جریان یک موج گرما مستقیماً از افراد در برابر بیماری‌های ناشی از گرما محافظت می‌کند. متخصصان تأکید می‌کنند سونا باید به عنوان یک روش آمادگی در ماه‌های معتدل در نظر گرفته شود، نراهی برای مقابله با گرمترین روز سال. در یک روز بسیار گرم بدن ممکن است از قبل با کمابی، بیخوابی ناشی از گرما و فشار تجمعی بر سیستم قلبی عروقی روبرو باشد. اضافه کردن گرمای سونا یا حمام داغ به این شرایط می تواند خطر قش کردن یا گرمازدگی را افزایش دهد، به ویژه اگر این کار بدون نظارت و در خانه انجام شود. کارشناسان در نهایت تاکید می کنند استفاده منظم از سونا جایگزین توصیه های اصلی بهداشتی در زمان موج گرما نیست. نوشیدن آب کافی، پرهیز از فعالیت شدید در گرمترین ساعات روز و مراقبت از سالمندان، بیماران و دیگر افراد آسیب پذیر همچنان مهمترین راه‌های پیشگیری از عوارض گرما هستند.
با پایان گزارش همکارم مهران کریمی به پایان این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا رسیدیم. از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم. همچنان همراه رادیو فردا بمونید. ساعت 2 بعد از ظهر یک بار دیگر با شما خواهم بود.